سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. بنیاد بیل و ملیندیا گیتس با همکاری قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بانک انکشاف اسلامی برای محو پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و تقویت سیستم صحی در این کشور یک برنامه را آغاز می کند. این برنامه از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل خواهد شد. کریس ایلیاس، رئیس بخش انکشاف بین المللی این بنیاد، بر روزنامه گلف تایمز گفته که این برنامه در اوائل امسال آغاز می شود. وی گفت بنیاد گیتس و حکومتهای قطر، عربستان سعودی و امارات برای تقویت سیستم مراقبتهای صحی اولیه منابع مالی لازم را از طریق صندوق بازسازی افغانستان فراهم می کند. افغانستان و پاکستان انوس هم دو کشور در جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشکن نشد. کریس ایلیاس می گوید که مسئولان خدمات صحی در شرق میانه، افغانستان و پاکستان ترغیب می شوند تا اقدامات لازم برای محو این بیماری بر راه اندازند، اما وی نگفته که چه مقدار پول برای محو پولیو در افغانستان اختصاص خواهد یافت. اداره احصایه و معلومات افغانستان در کنترل حکومت طالبان می گوید که از آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی تا کنون 15 میلیون تذکره توزیع شده است. این اداره می افزاید که از جمله 9 میلیون تذکره بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته توزیع شده است. ارقام ارائه شده نشان می دهد که بیش از 9,067,000 تذکره الکترونیکی برای مردان و بیش از 5,952,000 تذکره برای زنان توزیع شده است. این در حال است که باشندگان مناطق دوردست هنوز هم شکایت می کنند که به مراکز توزیع تذکره دسترسی ندارند و رفتن به مراکز ولایات و انتظار برای گرفتن تذکره در آنجا برایشان دشوار است. عربستان سعودی تلاش می‌کند که از طریق فروش مواد معدنی به خصوص یورانیم عایدات خود را افزایش دهد. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی این کشور، دیروز دوشنبه 24 جدی در یک نشست خبری در شهر زهران گفت که ریاض در نظر دارد تا بر علاوه غنی‌سازی یورانیم کیک زرد تولید کرده بفروشد. کیک زرد در سوخت ریکتورهای اتمی استفاده می شود و با اینکه از لحاظ شعاعی رادیواکتیو بسیار خطرناک نیست و تهیه و نگهداری آن به مهارت‌های بلند ضرورت دارد. هرچند برنامه اتمی عربستان سعودی در مراحل ابتدایی خود است، ولی این کشور تلاش می کند که به مرحله غنی سازی یورانیم برسد. قصر کرملین میگوید که رئیس جمهور ایران هنگام بازدید از روسیه معاهده همکاری استراتژیک همه‌جانبه را امضا خواهد کرد. اعلامیه روز دوشنبه کرملین گفت که رئیس جمهور ایران روز جمعه آینده با رئیس جمهور روسیه در کرملین ملاقات میکند. قرار است مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین بر علاوه امضای این سند درباره گسترش همکاری دو کشور در عرصه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانسپورت، لوجستیک و برخی مسائل مهم منطقه و جهان نیز گفتگو کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری روز دوشنبه با تایید این خبر و بدون اشاره به تاریخ امضا گفت که روند تهیه این معاهده حدود 2.5 سال طول کشیده است. و آتش سوزی بزرگ در حداقل 3 منطقه لس آنجلس در امریکا هنوز هم ادامه دارد. شمار تلفات به 24 نفر رسیده است. حداقل 16 تن دیگر مفقود الاثر ثبت شده است. حداقل 16 تن دیگر مفقود الاثر ثبت شدند. مقامات میگویند که امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. ماموران اطفائیه روز دوشنبه باز هم تلاش کردند تا آتش سوزی های را خاموش کنند که از 7 روز به این سو در اطراف شهر لس آنجلس ادامه داشته است. مقامات هشدار دادند که بادهای خطرناک در حال وزیدن است که امکان دارد شدت آتش سوزی را افزایش دهد. این آتش سوزی برخی نواحی را به گونه مکمل از بین برده و هزاران تن به خانمان شدند. با اینکه تلاش‌های گسترده برای مهار کردن این آتش سوزی جریان دارد، ولی گمان می‌رود که وضعیت در روزهای آینده بحرانی تر شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. سازمان صحی جهان WHO در حالی که افغانستان زمستان دشوار را تجربه می کند، رهنمود برای سلامتی و حفاظت افراد منتشر کرده است. این در حال است که با سرد شدن هوا در زمستان، افراد آسیب پذیر با مشکلات بیشتر روبرو شدند.
متاسفانه که تا حالی ما یک سرچوب هم نخریدیم. در سی وقت بسیار با مشکل یک وقت نان پیدا میکنیم، در سی وقت یک وقت ما نان میخوریم. کفلای ما نه جمپر داره نه جراب، ما پیسه نداریم که ما برش بخریم.
پس از پایان کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی و تاکید آن بر آموزش دختران، شماری از دختران افغان محروم از آموزش از ادامه محدودیت ها در برابر آموزششان توسط طالبان انتقاد می کنند.
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنن، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که تاجران افغان و پاکستانی میگویند میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان و علت تنش در روابط دو کشور و افزایش تعرفه خیلی کاهش یافته است. اقدام طالبان و جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تاثیر گذاشته است. یکی از نویسنده‌های افغان میگوید
این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. سازمان صحی جهان WHO در حالی که افغانستان زمستان دشوار را تجربه میکند، رهنمود برای سلامتی و حفاظت افراد منتشر کرده است. بخش افغانستان این اداره ملل متحد میگوید که هوای سرد خطرات زیاد برای صحت مردم ایجاد میکند و باید اقدامات پیشگیرانه گرفته شود. این در حال است که با سرد شدن هوا در زمستان، افراد آسیب پذیر با مشکلات بیشتر روبرو شدند. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
سازمان صحی جهان با سرد شدن هوا در افغانستان رهنمود برای سلامتی و حفاظت خصوصا افراد آسیب پذیر منتشر کرده است. فر افغانستان این سازمان با نشر این رهنمود زیر عنوان در هوای سرد چه باید کرد در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق میگوید که هوای سرد خطرات زیاده به مردم خصوصا جمعیت های آسیب پذیر ایجاد می کند و بر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش این اثرات و محافظت از سلامتی افراد نیازمند تأکید می کند. سازمان صحی جهان می گوید که مردم باید به توصیه و هشدارهای اداره های پیشبینی وضعیت هوا توجه کنند، لباس مناسب گرم بپوشند، به اندازه کافی مایعات بنوشند، اما از نوشیدنی های خیلی سرد و ماندن در هوای سرد برای مدت طولانی خودداری کنند. این اداره ملل متحد می افزاید که برای جلوگیری از تأثیر هوای سرد باید به گونه منظم غذاهای گرم خورده شود. از مصرف تنباکو که احتمال اثرات نامطلوب سرما را افزایش می دهد خودداری شود و اگر برای پخت و پز از مواد سوخت جامد مانند زغال، زغال سنگ و چوب کار گرفته می شود باید هوای تازه به طور منظم داخل اتاق جریان داشته باشد. این در حال است که بسیاری افراد نیازمند در افغانستان میگویند که به علت نداشتن دسترسی به غذای کافی و خدمات لازم در سرمای زمستان با مشکلات زیاد دچارند. یک باشنده کابل به نام رحیم بر رادیو آزادی گفت:
سرپرست خانواده 15 نفری هستیم و متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم و نه با خوراک چیزی داریم. ما در سی وقت بسیار با مشکل یک وقت نان پیدا میکنیم، در سی وقت یک وقت ما نان میخوریم. کفلای ما نه جمپر داره نه جراب، ما پیسه نداریم که ما برش بخریم. مریضای ما متاسفانه جان خدا از دست میده که ما با کلینیکای دولتی میریم اونجا یک امکانات نمیباشه. یک پاکت گولی خریدن هم میتونیم.
دکتر فریدون زدران متخصص داخله در کابل میگوید در فصل زمستان امراض تنفسی مانند سینه و بغل، زکام و سرماخوردگی بیشتر شایع میشود. وی خصوصا به مسافران توصیه میکند که باید مواد و تجهیزات لازم داشته باشند تا هنگام رابندان خود را در مقابل سرما حفاظت کنند.
اگر در امکان داشته باشه مایات گرم یا کتلیا باشه در ترموزا، مثلا کوشش کنه مواد خوراکی، به خاطر که بعضی قسمت‌ها زیاد ترکت میکنه، خصوصا سالنگ. اگر زمان برق بارندگی زیاد میشه، مثلا برق زیاد میشه، امکان داره را مضبوط شوه، را بند شوه. در این صورت یا کوشش کنه که همراه خود مثلا
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش روز چهارشنبه خود گفت که 325,205 تن در حداقل 18 ولایت افغانستان در نتیجه موج سرمای اخیر متاثر شدند. در این گزارش آمده که تلف شدن هزاران رأسمواشی در ولایات مختلف این کشور معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نیز هفته گذشته گفت که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیم از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
شنیدید که سازمان صحی جهان WHO در حالی که افغانستان زمستان دشوار را تجربه می کند رهنمود برای سلامتی و حفاظت افراد منتشر کرده است. در همین حال دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید در 3 ماه نخست سال روان میلادی برخی کمک های بشری در بخش صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه در افغانستان با خطر قطع شدن مواجهند. اوچا در یک گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که نبود بودجه تأثیر عمیق بر کمک‌های نجات دهنده آنها در افغانستان داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داده که کمک‌های نجات بخش در افغانستان با خطر قطع شدن روبرو شده است و تاکید کرده که به حمایت مالی اضافی نیاز دارد. اوچا روز یکشنبه 12 جنوری گزارش داده که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی، آموزشی، غذایی و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند. در ادامه آمده که برای رسانیدن برخی کمک های ویژه بشری در بخش چالش های لوجستیکی صاحبی و مسافرت های طولانی حمل و نقل به تمویل اضافی و حمایت بیشتر نیاز دارد. این اداره می افزاید که اگر این حمایت اضافی را دریافت کند، موانع ایجاد شده در بخش رسانیدن کمک ها کاهش یافته و مواد کمکیشان در مناطق مورد نیاز با سهولت بیشتر خواهد رسید. این اداره ملل متحد گفته که در سال روان میلادی 14.8 میلیون افغان که 1/3 از نفوس کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های غذایی و زراعتی نیاز دارند. در همین حال برخی از افغان‌های نیازمند در کشور نیز از بسیاری مشکلات بشری به علت سرمای شدید در فصل زمستان شکایت دارند و می‌گویند که دسترسی آنها به مواد غذایی کافی، سرپناه مناسب و خدمات لازم صحی دشوار شده است. رحیم باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سرپرست خانواده 15 نفری هستیم و متاسفانه که تا حال ما یک سرچوب هم نخریدیم و نه به خوراک چیزی داریم. ما در 3 وقت بسیار با مشکل یک وقت نان پیدا میکنیم، در 3 وقت یک وقت ما نان میخوریم. کفلای ما نه جمپر داره نه جراب، ما پیسه نداریم که ما برش بخریم. مریضای ما متاسفانه جان خدا از دست میده که ما با کلینیکای دولتی میریم، اونجا یک امکانات نمیباشه، یک پاکت گولی خریدن هم میتونیم. کمک‌های جهانی که میاین متاسفانه که ما از اون مستفید نیستیم.
اوچا همچنان تاکید کرده است که بحران اقلیمی در افغانستان وضعیت بشری را بیشتر به چالش میکشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از پایان کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی و تاکید آن بر آموزش دختران، شمار از دختران افغان محروم از آموزش از ادامه محدودیت‌ها در برابر آموزش آنان توسط طالبان انتقاد می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند زمانی که 150 نماینده از 44 کشور اسلامی آموزش دختران را در اسلام جواز می‌دانند، پس طالبان چی توجیه برای ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغان دارند؟ جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از آن که در کنفرانس بین المللی مبنی بر آموزش دختران در جامعه اسلامی بر آموزش بدون قید شرط دختران در کشورهای اسلامی تاکید شد، اکنون برخی از دختران محروم از آموزش میگویند طالبان باید اسلام را بهانه برای محروم کردن آنها از آموزش قرار ندهند. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند طالبان در حال تفسیر نادرست و سوء استفاده از اسلام به نفع خود هستند. این دختران دانشجو و دانش آموزان محروم از آموزش از طالبان خواستند تا بگذارند دختران به مکتب و پوهنتون بروند. یک دانش آموز صنف هشتم مکتب که پس از حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده و به علت حساسیت موضوع خواست نام و صدای اصلیش منتشر نشود، بر رادیو آزادی گفت طالبان باید از اسلام به عنوان ابزار در برابر دختران استفاده نکنند.
دیر نیست و امیدوار استم که حکومت سرپرست افغانستان در این راستا توجه داشته باشه و دخترها را هرچه زودتر به حق طبیعیشان برسانه. و دو روز پیش یک نشست بین جوامع اسلامی برگزار شد که در خصوص حق تحصیل دختران افغانستان بود و تمامی کشورهای اسلامی به این نظر بودند که منع کردن دختران از حق تحصیلشان جنبه دینی نداره. اما من نمیفهمم که با وجود این ثبات و چطور باز هم حکومت سرپرست افغانستان جنبه دینی برش میتن و این کار از دید اسلام میبینند. امیدوار هستم که هر چه زودتر این محرومیت پایان بیابد.
مریم مهری دانشجوی سابق پوهنزه ژورنالیسم در پوهنتون کابل بر رادیو آزادی میگوید طالبان از این حقیقت که آموزش حق شرعی دختران است فرار میکنند.
هیچ کشور اسلامی دخترها را از حق تحصیل محروم نکردند. ما از این نتیجه میگیریم که طالبا وقت ادعای اسلام را میکنند، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنند. دفاع هم کرده نمیتونم، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارند. فقط رای فرار را در پیش گرفتن و در این قسم جلسات اصلا اشتراک نمیکنند و یا سکوت را اختیار میکنند.
در اعلامیه کنفرانس بین المللی آموزش دختران در جوامع اسلامی و میزبانی پاکستان که روز یکشنبه پایان یافت، از همه کشورها و سازمانهای اسلامی خواسته شده تا از آموزش دختران حمایت کنند. در اعلامیه منتشر شده این نشست 17 پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمانها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آن هستند. آموزش دختران بدون تبعیض جنسیتی، ارتقای ظرفیت دختران برای انواع آموزش‌های دینی و عصری در سطح ملی و بین المللی، تاکید بر حمایت بین المللی از آموزش و حقوق زنان و دختران و مبارزه با فقر، فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برای دختران محروم از آموزش به علت جنگ و چالش‌های اجتماعی از نکات کلیدی این اعلامیه است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تاثیر گذاشته. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. تاجران افغان و پاکستانی میگویند میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان به علت تنش در روابط دو کشور و افزایش تعرفه خیلی کاهش یافته است. تاجران افغان میگویند ترانزیت اموال خود از طریق پاکستان را 80% کاهش دادند و در عوض بر راه‌های آسیای میانه و ایران رو آوردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
تاجران افغانستان و پاکستان میگویند داد و ستد تجارتی میان دو کشور به علت موانع خیلی کاهش یافته است. خانجان الکوزه، عضو اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید ترانزیت اموال تجارتی افغانستان از طریق پاکستان حدود 80% کاهش یافته و ایمی افزاید که مشکلات تجارتی میان دو کشور در دو سال اخیر افزایش یافته است.
اول پاکستان د اقدام وو کوچیز
مو نخست پاکستان سی سیستم بر تجارت ما وضع کرد که در نتیجه تجارت ما از طریق بندر کراچی تقریبا 80% مسدود شد. دیگر این که ما با پاکستان تجارت داخلی داشتیم، اما متاسفانه پاکستان تعرفه های خود بر صادرات ما را افزایش داد. از سوی دیگر مسدود ساختن راه ها و بهانه های امنیتی نیز بر تجارت
منفی تاثیر
کرد. آقای الکوزیمی افزود که در حال حاضر افغان ها بیشتر از طریق ایران و کشورهای آسیای میانه تجارت می کنند. وی می گوید که محدودیت های تجارت از طریق پاکستان نه تنها به تاجران افغان بلکه به تاجران پاکستانی نیز خسارت وارد کرده است. در این میان اتحادیه تاجران در خیبر پختونخوا در پاکستان می گوید که تجارت در این ایالت به دلیل مسدود شدن راه های تجارتی با افغانستان، ناامنی و کمبود انرژی برق 80% کاهش یافته. حاجی افضل رئیس انجمن تاجران در خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که این سه عامل ذکر شده اقتصاد ایالت را به شدت متاثر کرده است. حاجی افضل می افزاید که کاروبار در بسیاری مناطق خیبر پختونخوا متوقف شده است. وی تاکید می کند که راه‌های تجارت با افغانستان که اکثر اوقات مسدود می باشند یک منبع بزرگ تجارت و کاروبار در خیبر پختونخوا محسوب می شود. در این حال تاجران میوه در ایالت خیبر پختونخوا دیروز دوشنبه گفتند که صادرات کینو و مالته آنها به افغانستان و از طریق این کشور به آسیای میانه به دلیل افزایش مالیات بسیار کاهش یافته است. آنها گفتند که حکومت پاکستان محصول گمرکی بر صادرات میوه آنها را که سال گذشته 95,000 روپیه پاکستانی بود امسال به 131,000 روپیه افزایش داده است. برخی از راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان از چندین سال به این سو مسدود است، اما تجارت و رفت و آمد از برخی راه‌های دیگر هنوز هم جریان دارد. آذرخش حافظی رئیس سابق اتاق‌های تجارت افغانستان می‌گوید که تجارت با کشورهای همسایه بسیار مفید است، ولی به شرطی که به گونه عادی صورت گیرد. وی می افزاید که پاکستان هر زمانی که تنش در روابط میان دو کشور افزایش یافته، تعرفه بر اموال تجارتی افغانستان را افزایش داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از فارغ التحصیلان پنتون‌ها و فعالان بخش آموزش در افغانستان با اشاره به اعلام حکومت طالبان مبنی بر اعطای مدارک لیسانس و ماستری به هزاران فارغ التحصیل مدارس دینی و علمای دین این اقدام را نگران کننده می‌دانند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که پس از برگزاری امتحان به 26,000 دانش آموخته مدارس دینی و عالمان دین مدارک لیسانس و ماستری اعطا خواهد شد. بیشتر در گزارش از همکارم.
اعلام حکومت طالبان مبنی بر اعطای مدارک لیسانس و ماستری و 26,000 فارغ تحصیل مدارس دینی و عالمان دین پس از برگزاری امتحانات نگرانی شماره از فارغ تحصیلان پوهنتون‌ها و فعالان بخش آموزش را برانگیخته است. آنان روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در حالی که برای فارغ تحصیلی از پوهنتون‌ها و دریافت مدارک تحصیلی تلاش فراوان کردند، ادعا می‌کنند که حکومت طالبان تسهیلات ویژه‌ای را برای هواداران خود در این زمینه فراهم کرده است. یکی از باشندگان ولایت کندوز که از فاکولته حقوق و علوم سیاسی این ولایت فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
ما 12 سال مکتب در کندوز تمام کردم، بعدش در پانتون کندوز حقوق و علوم سیاسی را خواندم. اگرچه اقتصاد ما خوب نبود و همکاری خانواده میکار انجام دادم، با آمدن طالبا من این کسایی را میشناسم و معلومات دقیق دارم که بسیار اسناد معتبر گنبدست آوردن که این کار زیان کلان به تحصیلات عالی داره.
یکی از باشندگان شهر کابل که تا سطح لیسانس تحصیل کرده و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، با ابراز نگرانی مشابه به رادیو آزادی گفت:
جوانان مانند من که مدارک معتبر تحصیلی دارند از کار محروم هستند. تصمیمات ناعادلانه مانند اعطای مدارک تحصیلی از سوی نظام کنونی طالبان اجرا می شود و این موضوع نگران کننده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت تحصیلات عالی طالبان بعد از تازگی اعلام کرده است که پس از برگزاری امتحانات و 26 هزار فارغ التحصیل مدارس دینی و علمای دین مدارک لسانس و ماستری اعطا خواهد کرد. روز شنبه این وزارت در یک اعلامیه گفت که روند برگزاری آزمون برای این افراد از روز شنبه 22 جدی به مدت 6 روز در 31 ولایت آغاز شده است. در اعلامیه آمده که در این آزمون 15 هزار طالب مدارس دینی سند عالمیه و 11 هزار نفر دیگر سند عالیه دریافت خواهند کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان پیشتر اعلام کرده بود که سند عالیه معادل لسانس و سند عالمیه معادل ماستری است. هرچند در اعلامیه چیز درباره تعداد افراد که پیشتر چنین مدارک دریافت کردند ذکر نشده، اما طبق گزارش‌ها طی 2 سال گذشته طالبان در ولایت‌های مختلف از فارغ تحصیلان مدارس دینی آزمون گرفته و به آنان مدارک اعطا کردند. دکتر صلاح الدین سعیدی فعال بخش آموزش میگوید که اعطای مدارک تحصیلی بدون رعایت اصول پذیرفته شده علاوه بر آسیب رساندن به اعتبار این مدارک میتواند سبب بی‌عدالتی در جامعه شود.
کسب اعتبار یک پروسه طولانی است، اما از دست دادن آن بسیار کوتاه میتواند باشد. این که در یک نظام مدارک تحصیلی اعطا شود اما معیارهای لازم در نظر گرفته نشود، بدون شک می تواند بی‌عدالتی های بزرگ را به بار آورد. حتی در نظام خودشان ممکن است بسیاری از افراد باشند که معیارهای دریافت این مدارک را داشته باشند، اما آنان اصولی را وضع کردند که اگر کسی بر آن منطبق نباشد مدارک نمی دهند. به طور کلی تداوم این وضعیت باعث خواهد شد که تمامی مدارک تحصیلی این دوره بی‌اعتبار اعلام شود.
طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران افغان بستند، اما در عین حال توجه زیاده به آموزش‌های دینی داشتند. صلاح الدین سعیدی فعال عرصه آموزش می‌گوید که برای پیشرفت جامعه باید به هر دو بخش توجه کافی شود، اما به گفته او طالبان در این زمینه کوتاهی کردند. وزارت معارف طالبان در سپتامبر 2024 اعلام کرده بود که نزدیک به 20 هزار مدرسه و مرکز دینی در افغانستان ساخته است که بیش از 3.5 میلیون نفر در آنها مشغول تحصیل هستند. این وزارت همچنان ادعا کرده بود که بیش از 300 مکتب دیگر نیز ساخته است که بیش از 10 میلیون دانش آموز در آنها مشغول آموزشند. گفته نیز گزارش ها از تعطیلی برخی صنف‌های محلی در چندین ولایت توسط حکومت طالبان منتشر شده، اما وزارت معارف طالبان در این خصوص به طور رسمی اظهار نظر نکرده و به پرسش‌های رادیو آزادی نیز پاسخ نداد. صنف‌های محلی با دختران و پسران یعنی کودکان اختصاص دارد که مکاتب آنها از محل سکونتشان دور است یا به دلیل فقر و محدودیت‌های اجتماعی از آموزش محروم ماندند. امکانات آموزشی این صنفا توسط یونیسف و نهادهای همکار آن فراهم می‌شود. هزینه‌ها و حقوق معلمان را نیز یونیسف پرداخت می‌کند و مواد غذایی را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد.
اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته. برخی از نویسندگان میگویند که این اقدامات آنها را ناامید و دل سرد کرده، اما برخی دیگر به دنبال راه‌های خلاقانه برای انتشار آثار خود هستند. در این گزارش با دو نویسنده و یک علاقمند به مطالعه گفتگو شده.
سید قاسم هاشمی نویسنده و فعال اجتماعی تصمیم داشت که کتابی درباره شرایط سخت مهاجرین افغان بنویسد، اما جمع‌آوری کتاب‌ها توسط طالبان باعث شد از نوشتن دست بکشد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
برخی از کتابایی که به اساس بینش اونا برابر نمی باشه اونا رو جمع میکنن و حتی میسوزانن. این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در مقابل احمد فهیم کهدامنی نویسنده کتاب انتحاری راه دیگری در پیش گرفته است. پس از توقف کتابش توسط طالبان اون نسخه های آنلاین آن را در 3 زبان برایگان منتشر کرده.
ما داستان انتحاری را نسخه پارسی، پشتو و انگلیسی شب PDF شده در اختیار همگی قرار دادم و هر کسی که هم از ما خواستن برشان فرستادیم و ازشان خواهش کردیم که در اختیار عموم قرارش بتن و تلاش دارم که هر 3 نسخه را صوتی هم بسازم و به صورت صوتی در اختیار همه مردم ما قرار بتیم.
وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را بعد دلیل به گفته این وزارت تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کرده‌اند. تلاش برای دریافت نظر مسئولان این وزارتخانه بی نتیجه ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که کتابهای جدید به جای عناوین توقیفی عرضه خواهد شد. اما معلوم نیست این وعده کی و چگونه عملی خواهد شد. نظریه پریانی یکی از کارشناسان فرهنگی است. از او پرسیدم که چرا طالبان از کتابهایی که ممنوع میخوانند میراثند، چنین پاسخ داد:
کتابخانی آگاهی را به بار میاره. وقتی که ذهن آگاه شد و باربر شد، یک جامعه متنوع و مترقی را شکل میده و چنین وضعیت به نفع او گروهایی که میخواین از یک جامعه عقب مانده، منحط و کم آگاه استفاده بکنن نیست. از این لحاظ هر نوع تلاش برای کنترل ذهن مردم، چشم مردم و روان مردم شامل یک استراتژی بلند مدت است که داره اعمال میشه.
از سوی دیگر این محدودیت ها بر علاقمندان مطالعه نیز تأثیر گذاشته است. انور نوری، جوان 27 ساله در کابل، چنین میگوید:
اما احساس سابقه نداریم نسبت به مطالعه کردن، اما شوق شور خاصی که به مطالعه باید داشته باشیم متاسفانه از دست دادیم و کم‌رنگ شده.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. بنیاد بیل و ملیندا گیتس با همکاری قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بانک انکشاف اسلامی برای محو پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و تقویت سیستم صحی در این کشور یک برنامه را آغاز می کند. این برنامه از سوی صندوق بازسازی افغانستان تمویل خواهد شد. کریس الیاس، رئیس بخش انکشاف بین المللی این بنیاد، بر روزنامه گلف تایمز گفت که این برنامه در اوایل امسال آغاز می شود. افغانستان و پاکستان هنوز هم دو کشور در جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. اداره احصایه و معلومات افغانستان در کنترل حکومت طالبان می گوید که از آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی تا کنون 15 میلیون تذکره توزیع شده است. این اداره می افزاید که از جمله 9 میلیون تذکره بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته توزیع شده است. ارقام ارائه شده نشان می دهد که بیش از 9 میلیون و 67 هزار تذکره الکترونیکی برای مردان و بیش از 5 میلیون و 952 هزار تذکره برای زنان توزیع شده است. عربستان سعودی تلاش می کند که از طریق فروش مواد معدنی به خصوص یورانیم عایدات خود را افزایش دهد. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی این کشور، دیروز دوشنبه 24 جدی در یک نشست خبری در شهر زهران گفت که ریاض در نظر دارد تا بر علاوه غنیسازی یورانیم کیک زرد تولید کرده بفروشد. کیک زرد در سوخت ریکتورهای اتمی استفاده می شود و با اینکه از لحاظ شعاع رادیواکتیو بسیار خطرناک نیست و تهیه و نگهداری آن به مهارت‌های بلند ضرورت دارد. قصد کرملین می گوید که رئیس جمهور ایران هنگام بازدید از روسیه معاهده همکاری استراتژیک همه جانبه را امضا خواهد کرد. اعلامیه روز دوشنبه کرملین گفت که رئیس جمهور ایران روز جمعه آینده با رئیس جمهور روسیه در کرملین ملاقات می کند. قرار است مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین بر علاوه امضای این سند درباره گسترش همکاری دو کشور در عرصه های تجارت، سرمایه گذاری، ترانسپورت، لوجستیک و برخی مسائل مهم منطقه و جهان نیز گفتگو کنند. و آتش سوزی بزرگ در حداقل 3 منطقه لس آنجلس در امریکا هنوز هم ادامه دارد. شمار تلفات به 24 نفر رسیده است. حداقل 16 تن دیگر مفقود الاثر ثبت شدند. مقامات میگویند که امکان دارد شمار تلفات افزایش یابد. ماموران اطفائیه روز دوشنبه باز هم تلاش کردند تا آتش سوزی های را خاموش کنند که از 7 روز به این سو در اطراف شهر لس آنجلس ادامه داشته است. مقامات هشدار دادند که بادهای خطرناک در حال وزیدن است که امکان دارد شدت آتش سوزی را افزایش دهد.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته می شنوید که دهقانان در دایکندی از عدم دریافت کمک های بدیل کوکنار شکایت دارند.
به خاطر که کشت کوکنار از بین میره باید دولت به همکاری بکنه قد دهقان، یعنی مثلا تخمای اصلاح شده بیاره به مردم.
به زندگی یک معتاد مواد مخدر پرداختیم که نصف عمرش را صرف مواد مخدر کرده و با برگشت به وطن جای برای رفتن ندارد.
یک 17 سالم بود که از اینجا رفتم ایران، بعد از اونجا دیگه برای کارگری یک مدتی بودم اونجا، باز پس برگشتم.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا استفاده از مواد مخدر طول عمر را کمتر می سازد.
به اساس تحقیقات ثابت شده که یک انسانی که برای مدت دوامدار و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده کرده، اوسط عمر ای اشخاص نظر به انسانهای طبیعی 15 الی 20 سال کمتر می باشد.
میرویس برای ما قصه خواهد کرد که اعتیاد وی چه بلایی بر سر خانواده اش آورده.
ماش می گرفتم و اگر 3-4 هزار شده خانه می دادم، دیگه شو می رفتم بر ساقی می دادم. دیگه نمی بود که تا سه صبح از وظیفان پای من خطا خورد.
ستار با دل گرفته و غمگین به خانه می آید و این حالت وی سبب نگرانی خانمش می شود. سبب نگرانی ستار را در یک درامه با هم می شنویم.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود، قرض خودم میخواست.
تو چی گفتیش؟
این هم مطلب نخست برنامه. دهقانان در ولایت دایکندی شکایت دارند که حکومت طالبان با وجود منع آنان از کشت کوکنار، کمک های لازم اقتصادی و کشت های بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است. دهقانان در دایکندی تنها علت رو آوردن دوبارهشان به کشت کوکنار در 3 سال اخیر را مشکلات اقتصادی می دانند و خواهان کمکند. از سوی دیگر مسئولان امنیتی در ولایت دایکندی میگویند امسال ده‌ها جریب زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کرده و در فصل آینده کشت نیز مانع کشت کوکنار خواهند شد. همکار ما گزارش می‌دهد.
دایکندی از جمله 12 ولایت آری از کشت کوکنار در سال‌های اخیر نظام جمهوریت بود. اما با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، دهقانان در بخش‌های از این ولایت بار دیگر به کشت کوکنار رو آوردند. آنان مشکلات اقتصادی و کمبود اقلام زراعتی را که آید بهتر داشته باشد از عوامل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. شاهین شاه دهقان در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی می گوید در 2 سالی که طالبان آنان را از کشت کوکنار منع کردند، در بخشی از زمینشان گندم کشت کردند، اما حکومت طالبان آماده نیست تا گندم آنان را در بدل پول مناسب خریداری کرده و یا آن را به بازار عرضه کند.
هیچ کس راضی نیست که کوکنار کشته و وقتی که اقتصاد مردم ضعیف است، گندم برایش هیچ نون نمیده، پیدا نداره، دولت ازش خریداری کرده نمیتونه. اون موقع بعض مردم کوکنار کش میکنه که یکم سودش زیاده، فایده زیاده. وقتی که فایده نباشه کوکنار کش نمیده.
حسین علی دهخان دیگر در ولسوالی میرامور دایکندی شکایت دارد که حکومت طالبان و سازمانهای کمک کننده تا حال تخمهای اصلاح شده زراعتی و کمکهای اقتصادی را در اختیار آنان قرار ندادند. وی از طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهد که با منع کشت کوکنار برای بهبود زراعت و وضعیت دهقانان با آنان کمک کنند.
به خاطر که کشت کوکنار از بین میره باید دولت به همکاری بکنه قد دهقان، یا مثلا تخمه اصلاح شده بیاره به مردم، این کور رویت او و به اصلاح این مینگ چیشه بیاره که مردم بیشانه که رو به.
بر بنیاد یافته های سازمان ملل متحد و گزارش تحلیلی نهاد بریتانیایی السیس، در سال جاری خورشیدی بر بخشای وسیع ولایت دایکندی کوکنار کشت شده بود، اما حکومت طالبان توانست در چند قریه مناطق مرکزی ولایت بوته‌های کوکنار را نابود کند. عبدالعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنی ولایت دایکندی ادعا می کند که امسال در محو مزارع کوکنار موفق بودند و در فصل آینده نیز تلاش می کنند مانع کشت کوکنار از سوی دهقانان شوند.
طی چندین عملیات به موازی 56.5 جریب زمین از وجود کشت کوکنار در سطح ولایت دایکندی کشف و پاکسازی نمود. در پیوند به 87 قضیه خرید فروش مواد مخدر، 83 نفر از سطح این ولایت بازداشت شده که بعد از تحقیقات ابتدایی همراه دوسیه نسبتیشان محل محکمه گردیده.
هرچند حکومت طالبان تاکید میکند که در فصل آینده کشت نیست از هر راه ممکن مانع کشت کوکنار خواهند شد، اما سازمان ملل متحد و نهادهای ناظر هشدار میدهند که بدون ارائه کمک‌های بدیل منع کشت کوکنار از راه زور و خشونت عملی و پایدار نیست. شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش گفته که طالبان تا حال نتوانستند به نیازهای دهقانان رسیدگی کنند و این وضعیت سبب خواهد شد تا در سالهای آینده تصمیم آنان به منع کشت کوکنار با مشکل روبرو شود.
در این بخش برنامه به داستان زندگی عبدالبصیر می پردازیم. عبدالبصیر باشنده هرات که 23 سال پیش برای کار و به دست آوردن مصارف عروسیش به ایران رفته بود، در آنجا معتاد شد و حال با از دست دادن نامزد و تمامی اعضای خانوادهش دوباره به قریه برمی گردد. بصیر می گوید که اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که در این 23 سال نتواند مصارف عروسیش را به دست دارد و مواد مخدر چنان وابسته و ناتوانش کرده بود که با بار بار خواست خانواده نتوانست تا دم مرگ پدر و مادر به خانه برگردد. همکار ما با داستان زندگی عبدالبصیر پرداخته که آن را با هم می شنویم.
20 ساله که من درست به این عمل گرفتار شدم.
عبدالبصیر با سپری کردن یک سال در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت هرات به مرخص شدن از این مرکز آماده می شود. معتادانی که یک جا با وی به این مرکز آورده شده بودند، ماها قبل با ترک مواد مخدر نزد خانواده هایشان برگشتند. اما بصیر چون جای برای رفتن ندارد، یک سال شده که در این مرکز بسر می برد. عبدالبصیر میگوید 23 سال پیش وقت نامزاد شد برای به دست آوردن مصارف مالی عروسیش به ایران رفت، اما بی خبر از این که این سفر وی را از تمامی دوستانش جدا میسازد.
یک 17 سالم بود که از اینجا رفتم ایران، بعدش اونجا دیگه برای کارگری یک مدتی بودم، اونجا باز پس برگشتم اینجا زن گرفتم، یک مدتی هم اینجا بودم یک سالی، تب من نیرو گفتم بروم ایران بهتره. اونجا باید شد که همونجا مندگار شم، خانه اینا خدره کردم که بیا مثلا زن تو کلون چیده و روسی کن امروز فردا فردا پس فردا، چون تو چور عمل شده بودم این فرصت نم داد که ما بخوم فرصت کنم برگردم بیام با خانه.
بصیر تنها فرزند پسر خانواده بود و در مدت زمانی که وی در ایران معتاد به مواد مخدر بود، خواهرانش ازدواج و مادر و پدرش وفات کردند. افرادی که در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات مواد مخدر را ترک می کنند، تا زمان در این مرکز نگهداری می شوند که اعضای خانوادهشان مراجعه کنند و با دادن تضمین به مسئولان مرکز عضو خانوادهشان را تسلیم شوند. عبدالبصیر حال با سپری کردن یک سال در این مرکز تازه چانس آن را دریافته که با این مرکز خداحافظی کند.
یک سال که توی کمپون یک آدمی خوشای خود ما بود توی کم به ایران هم دیگر دیده بودیم کار میکردیم، همین جا یک دفعه به هم دیگه سر خوردیم، از اینجا مرخص رب بیرون بره خونه اینا بگه که مثال مومان شما کم به 4000 بود، اینا در ایران چیدم خبر گرفتم اینجا اومدم اینجا مونو پیدا کنم.
مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان مواد مخدر در ولایت هرات 2 سال قبل ایجاد شد و حال در این مرکز بیش از 6000 معتاد مواد مخدر نگهداری می شوند. مولوی حیات الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات می گوید افراد زیاده در این مرکز هستند که همچون بصیر اعضای خانوادهشان مشخص نشده و آنان ترجیح می دهند تا این افراد را در همین جا نگهداری کنند.
همچون قضیه ها زیاد بوده که افرادی از ولایت های دیگر 16 سال و 18 سال هم از خانواده هایشان ناپدید بودند. در اینجا با ما باشندگان تمامی 34 ولایت هستند و چون این افرادی وجود دارند.
هرات، فرا و نیمروز 3 ولایت مرزی است که هزاران معتاد مواد مخدر پس از رد مرز شدن از ایران به این شهرها می آیند و در آنجا تجمع می کنند. مسئولان امنیتی این 3 ولایت می گویند که در کنار شهروندان افغانستان، پلیس ایران معتادین ایرانی را نیز در جمع آنان به افغانستان می فرستند و حاضر نیستند آنان را دوباره بپذیرند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. حال هم موضوع اعتیاد و پیری زودرس. دکتران طبی میگن که اعتیاد به مواد مخدر در کنار متاثر ساختن دماغ انسان، جسم و وضعیت فیزیکی وی را نیز ضعیف می‌سازد، با گونه ای که رشد مو در آنان ضعیف، دندان ها پوسیده شده و جلد چملکی پیدا می کند، روی هم رفته وضعیت جسمی و روانی انسان آسیب می بیند و طول عمر انسان کمتر می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی متادان، بر جلوگیری از این آسیب ها به متادان صحبت کرده و دکتر منصور در آغاز در رابطه به تأثیرات نشه بر جسم انسان معلومات می دهد.
اعتیاد به مواد مخدر میتونه باعث پیری زودرس و باعث مشکلات مزمن قبل از وقت شود. در مجموع اگر یک انسان به صورت طبیعی و از مراحل نوجوانی، جوانی و کهولت میگذره، در صورت اعتیاد به مواد مخدر، مخصوصا در مواردی که مواد مخدر مضر و مواد مخدر از طرق بسیار خطرناک استفاده شود، این پروسه مختل میشه و توقع حیاتی یک معتاد نظر به یک انسان نرمال بسیار پایین میآید. به این معنا که به اساس تحقیقات ثابت شده که یک انسانی که برای مدت دوامدار و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده کرده، اوسط عمر ای اشخاص نظر به انسانهای طبیعی 15 الی 20 سال کمتر می باشد.
اکثر معتادانی که با آنها صحبت کردیم قبل از وقت پیر شدن، اعتیاد چرا باعث پیری زودرس می شود؟
استفاده از مواد مخدر در مجموع تأثیرات دوامدار بالای صحت داره و به تدریج یک معتاد با مشکلات جسمی و روانی مواجه میشه. مثلا یک کسی که به مواد مخدر معتاد هست، شاید به امراض جسمی خود در وقت معین و در وقت مناسب متوجه نشوه و دست به تداوی و دست به مراجعه به دکتر نزنه، که خود باعث میشه که این امراض در وجود اونا پیشرفت کنه. مثلا یک کسی اگر مشکل فشار خون، مشکل قلبی و شکر داره و با وقت تشخیص میشه و تحت تداوی گرفته میشه، شاید خطرش کمتر باشه. ولی اگر یک معتاد نتونه زیر تداوی باشه و این امراض پیش از وقت وجودش پیشرفت کنه، باعث ازی میشه که اونا در زندگی نرمال و طبیعی خود در وقت کمی از دست بدن و به معلولیت و به بیماری های که باعث ازی میشه که اونا از فعالیت های روزانه بمانن گرفتار شوند.
استعمال چه نوع مواد مخدر بیشتر یک معتاد را از دیگران زود پیر می کند؟
این بازم ارتباط به این داره که کدام نوع مواد مخدر و به چه مدت و به چه مقدار استفاده میشه. هر قدری که استفاده از مواد مخدر برای مدت بیشتر باشه و مقدارش بیشتر باشه و از راه‌های مضر استفاده شود، تأثیرات صحیش بیشتر میشه. مثلا اگر یک کسی از طریق دودی مواد مخدر استفاده میکنه و در این حال سیگریت هم استفاده میکنه، در اینا باعث میشه که امراض تنفسی قبل از وقت رشد کنه، به شدت رشد کنه و باعث ازی شود که اونا با امراض تنفسی و قلبی مواجه شوند و به اساس از اونا با معلولیت قبل از وقت و با پیری زودرس و با محکومیت به بستر مواجه شوند.
آیا مصرف زیاد یا استعمال طولانی مدت مواد مخدر معتادان را زود پیر می کند؟
هم استفاده دوامدار مواد مخدر و هم استفاده از راه‌های خطرناک باعث ازی میشه که یک معتاد به امراض دوامدار مزمن مواجه شود. مثلا اگر یک کسی به شکل زرقی از مواد مخدر استفاده میکنه، خطر ابتلا به انتان HIV و انتان برام هپاتایتیس سی و بی در اینا زیادتر میشه، که اینا باز باعث امراض مزمن جگر و سیستم تنفسی و سیستم دفاعی عضویت میشه.
پیری نیز علائم مختلفی دارد، مانند سفید شدن مو، چین و چروک روی صورت، افتادن دندانها، لرزش دستها و سر و یا کاهش قدرت بدنی. در معتادان از این نشانه ها کدامشان زودتر اشکار میشود؟
در مجموع وقتی یک شخص به مواد مخدر معتاد میشه، توجهش به حفظ صحه عمومی و به صحت فیزیکیش به تدریج کم میشه. بعضی مواد مخدر تأثیرات تیزابی و زهری داره که باعث تخریب دندان ها میشه و یعنی پروسه کریز دندان ها یا پروسه سیاه شدن و افتیدن دندان ها خود باعث ازی میشه که یک شخص نظر به عمر طبیعی خود کهن سالتر به نظر برسه و مشکلات جلدی به تدریج به علت ازی که توجه به جلد صورت نمیگیره بیشتر میشه.
وزن خود مریضا اکثرا از دست میتن به خاطر که تغذیه درست نمیشن و در عین حال فعالیت های فیزیکیشان برهم میخوره، یا مثلا ورزش زندگی که دو بتانن اونا از لحاظ فیزیکی فعال باشن به او دست نمیافن، که خودش باعث میشه که اونا به امراض مواجه شون که نظر به عمرشان اونا را کهن سالتر نشان میتن.
برخی معتقدند که خوردن غذای خوب با استعمال مواد مخدر باعث می شود تا معتاد به سرعت پیر نشود. نظر شما چیست؟
در مجموع اگر یک کسی نمی تانه استفاده از مواد مخدر دفتن قطع بکنه، بعضی طریقه های وجود داره که خطرات مزمن مواد مخدر به او اساس کاهش پیدا می کنه. مثلا اگر یک کسی به این فکر کنه که از طریقه های استفاده بکنه مواد مخدر که اضرارش و خطراتش به وجود کمتر باشه، مثلا از طریق زرقی از مواد مخدر استفاده نکنه، مقدار مواد مخدر را که استفاده میکنه به تدریج کم بکنه، این خودش میتونه که مسیر پیشرفت امراض در یک شخص کنترل بکنه، که در قدم بعدی باز میتونه که استفاده از مواد مخدره به صورت مکمل قطع بکنه و این خودش کمک میکنه که از ابتلا به امراض مزمن و به امراضی که اونا را از فعالیت فیزیکی و از زندگی فعال در اجتماع باز میداره اونا را نجات بده.
توصیه شما برای معتادان بهبود یافته چیست تا بتوانند مشکل پیری زودرس را برگرداند و جوان بمانند؟
با وجود از اینکه مواد مخدر باعث تاثیرات دوامدار در سیستم های مختلف عضویت، مثلا اعصاب، سیستم تنفسی، سیستم هضمی میشه، ولی اگر یک کس بتونه استفاده مواد مخدر ترک بکنه، تغییراتی که به علت مواد مخدر در وجودشان آمده به تدریج کم میشه و وجود انسان دوباره به تدریج طرف صحت میره و این باعث میشه که اونا بتانن به یک زندگی صحتمند، یک زندگی که دو هم فعالیتای روزانه خود به پیش ببرن و هم صحت جسمیشان خوبتر شوه به اون زندگی دست بیافن.
در این بخش برنامه میرویم و با هم داستان زندگی میرویس را میشنویم. میرویس باشنده کابل از 15 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی قبل از معتاد شدن به مواد مخدر در یک اداره دولتی وظیفه داشت و وضعیت مناسب اقتصادی داشتند. اما با معتاد شدن به مواد مخدر بخش زیاد معاشش را صرف مواد مخدر می کرد. وقتی میرویس با افزایش میزان استفاده از مواد مخدر از وظیفه برکنار شد، برای خرید مواد مخدر به فروش وسایل خانه رو آورد و روی هم رفته مشکلات خانوادهش بیشتر و بیشتر شد. میرویس از مشکلات زمان ایتیادش به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
یکی از وزارت خانه بدنم جاجیر بودم، پسترسان بودم، همر بر بودم. ما تقریبا 8000 ماش می گرفتم. خود ما موتر زد اوگار شد دست ما. بعدش بدر یکی از می دوستا پیدا شد، می ترد دست ما بسیار زیاد بود. برای ما گفت که او خودش هم عملی بود، عملی تریاب بود، اشتکایش نبود. ما را گفت بیا بریم خانه تا ایره بزن چطور درد چطور میشه سبا باز برای ما بگو. که تزور رفتم بودم خانهش تریاک استفاده کردیم، یکی زرد یکی دو شو همی درد ما کم شد، درد دست ما. بعد از اونم بود که آلوده شدیم، که دیگه تا نیمی امروز افتیدم در خط زیرم تریاک گده و دیده خانه ما افتید و جال جنجال هر شو هر روز کت دختر کت بچه و کت زن دیگه. مشکلات ما روز روز در روز زیاد شده رفت. درد ما کم کم شد، خب مگر درد خانه و خانواده ما را زیاد کده رفت روز در روز. کلگی خبر شده زمین عمل ما تا بالاخره که استاسا رو آوردم به دریسی که با یکان زر هر کل استفاده میکنم در خانه میامدم سر یک چیز نه یک چیز بدر دیلوی و بانوی که ما بسیار کارهای میکردم که واقعا که بعد ریسی که بشی از عقل دور بود. یعنی من اونها رو زیاد جور داده بودم. فامیل خودم میگم ماش میگرفتم و اگر 3-4000 شده خانه میدادم دیگه شم میرفتم برای ساقی میدادم. دیگه نمی بود که داستاسا از وظیفان پای ما خطا خورد. در خانه نشین که شدم دیگه باز راستی اوقات ما روز روز تلخ شده رفت روز روز. البته از بیرون سنر نکردیم، از داخل خانه خود بوده. مثال از قبیل ماشین ها بوده و که بازار شو قذاق سیاسره ما خریده بوده بوده در قیمت بعد 3.5000 ربه. مگر ما اموره در 500 ربه به یک دکاندار دادمش بخاطر این مواد. دیگر روز یک پکه بود، پکران با اون قیمت ها خریده بودیم، اما پکران بعد از اینکه 700 ربه فروختمش هیچ گفته نمیشه دیگه. تا که میسنجیم بسیار زیاد پیسر مصرف کردیم بالای از مواد. بسیار خراب ما کردم. من میفهم که دان دندان ما رکی تکان روانه به نام پودری گفتم خیش قوم کلشان مشناسن. میگه اگر یه معامله میشه اگر پسخن نمیتانم، من رفته نمیتانستم. دیگه کلگی از پیش ما را دور گریخت. دیگه او روسی ها میشد و خیر میداد و شر میداد، ما اشتراک نمیکردم، نمیرفتم. یک دختره که ما یک دو سه ماه پیش ما شیرینی از امور دادم، می زمانه که من این دختره که ما شیرینی دادم، بعد از چندین روز بعد همین مادر ازی بر کسی گفته بود که پدر ازی هم پودری است، مادر داماتم. ما خبر نداشتیم بره این بر چی که آورده این آورده می بریم میریم اونموز پس چیزایشو نمیتیم به ما از اینا نمیگریم دختر. اونموز لحظه سر ما بسید زمین آسمان سر ما نمتشاو شد کسان اولادم سعی میکردم مشکم ریختم که با خاطر ما این زندگی جوان خراب است. با فشار رنج میبرم اولادم و بدر به خاطر ما زندگیش نابود میشه.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که ستار با چهره غمگین و دل گرفته به خانه می آید. خانمش با دیدن وی به تشویش می شود و علت نگرانیش را از وی می پرسد. ستار به خانمش می گوید که با مشکل کلان روبرو شدن. در ادامه درامه می شنویم که ستار از کدام مشکلیات می کند و برای حل آن چراهایی را جستجو می کنند.
سلام ستار جان.
و علیکم السلام کرم خان، بخیر اومدی. بیا بیا.
بخیر باشید. عالی رو برام بگو که چی کشت میکنی که تو زمین او دادم میری.
گفتم باش گندم بکارم.
چی؟ گندم میکاری؟ دبای نقه کشتای قیمتی تو گندم میکاری؟
چی کشت کنم؟ امی گندم برای ما مانده دگر، غله و دانه خانه ما خو خاچ.
کوکنار بکار کوکنار که پیسهش در بوجی خانه ببری. به جای خودم مانده نساز، در گندم ولاغ سیر کنی سیر.
چی؟ کوکنار؟
آه کوکنار، کوکنار کشت کو که یک بارگی از زمین بلندت کنه.
گپ تو صحیحست کرم خان که کوکنار فایده زیاد داره، اما تریاک او زیاد ضرورت داره. گندم خوب است، او مصرف زیاد کار نداره.
غم پیسه را نخور، ما قطع تستا ما پیسه قرض میتومد. هر وقت که حاصل کوکنار گرفتی باز پیسه ما پس بده.
یارو تال کوکنار کش نکردی، این تو نشه که
وار خطا نشودم. امو ضرب المثل است که میگن بی زحمت راحت نیست.
یارو کرم خان بیخی به تشویش انداختی. خیر باشه، ما یک مشوره کنم باز گپ میزنیم.
یارا هیچ به مشوره ضرورت نیست، توکل به خدا کو کار شروع کو. اینه اینه ما این پیسه رو بگی، سر از این پیسه یک چای عمیق بکن و باقیش سر کوکنار مصرف کو. مصرف خانه تا میشه.
خوشحیز
نامدم صبر کو.
اوهو کرم خان تو؟ خوش آمدی، بیا که خانه بریم یک گلاس چای بخو، قدمو بالای چشم. بیا بیا.
نه چای نمیخورم، میرم که ناوقت است. ما به خاطر یک کار آمدیم.
خدا خیر پیش بیاره. به خاطر چی آمدی؟
حاصل کوکنار خال گرفتی امو قرض مگی بیتی.
کرم خان، آل خود تریاک بسیار ارزان است، تنها مصرف او پوره نمی کنه.
چی معلوم که تریاک چه وقت قیمت میشه؟ ما حال سخت با پیسه ضرورت دارم.
اگه حال تریاک بفروشم کل زحمتم هیچ میشه، اولادایم گوش نمیمانن. خیره یکم صبر کو.
اینه بیادر، اگه پیسه نداری خیره حال تریاک برم بتی، پیسه باقی ماندیشه باز یک وقت دیگه بتی.
پیسه باقی را از کجا کنم؟ والا اگه در خانه دیگه هیچ چیز داشته باشم، نه پیسه است نه طلا و نه مال.
خب خیره است، انتظار میکشم، اما با یک شرط.
کدام شرط؟
شرط ما ای است که فصل دیگرم کوکنار کشت کو. تا وقت کوکنار کشت کدبرو که قرض ما خلاص کنی.
خوزهیست خدا قرضم بخیر خلاص کنه.
خو خیمو تریاک بیار که بم کار دارم.
خو درست است، اینم ایرم میارم.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود، قرض خودم میخواست.
تو چی گفتیش؟
دیگه شد چی میکنی اوزه؟ به دست خود خودت در بلا انداختم.
چرا؟ چطور خودت در بلا انداختی؟
کوکناره برات بگم، اگه از اول گپت را گوش میکدم و گندم میکاشتم، آل خواهد اقل غله و دانی خانه را میداشتیم. حال هم گوش نماندیم و هم قصدار شدیم. خدا کرم خان در غضب خود گرفتار کنه. در دام انداختیم آی بدبخت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.